سرود دانشگاه تهرانه، همون دانشگاهی که سردر ورودی اون روی اسکناس 50 تومانیای قدیم بود که حالا زیرخاکی شدن. اما ما میخوایم از زیر سردر 50 تومانی رد شیم و سری بزنیم به نشان دانشگاه. عمر دانشگاه 90 ساله، اما نشانش مال 1500 سال پیشه. این نشان رو هیچ جا ندیده باشین، حتما روی جلدای سفید رنگ کتابای انتشارات دانشگاه تهران دیدین. هستی پودفروش هم از پادکست گنجنامه از سری پادکست های رادیو فردا اومدیم تا با هم بریم دانشگاه. دانشگاه تهران. نه، بیاییم بریم تیسفون. شایدم دامغان. ولی نه، اولش بیاییم بریم آلمان. برلین. بریم یه موزه. ولی نه، این بار نمیتونیم بریم توی موزه، تا دم درش فقط میتونیم بریم در موزه پرگامون. موزه پرگامون الان خودش هم شده موزه، یعنی ساختمانش رو یونسکو میراث فرهنگی جهانی اعلام کرده و از پارسال هم درش بسته است و دارن بازسازیش میکنن. حالا هم باز نمیشه. پیشبینی کردن که 15 تا 20 سال دیگه موزه قرار بازگشایی بشه. امیدواریم به عمر من و شما قد بده. اما آثار موزه رو آنلاین هم میشه دید. سایتش خیلی به روزه. حتی به خبرهای روز هم میپردازه و بیانیه موزه درباره جنگ غزه هم توش هست که نگاهی تاریخی به این جنگ داره. موزه پرگامون اسمش رو از قربانگاه پرگامون گرفته که باستانشناسای آلمانی از شهر باستانی پرگامون در ترکیه امروزی با جاش کندند و بردن اونجا، که یکی از معروفترین آثار باستانی در جهانه. شهر پرگامون که امروز در ترکیه بهش میگن برگاما، از شهرهای یونان باستان و زادگاه جالینوس حکیم هم بوده. در دوره هخامنشی هم بگیم که جزء ایران بوده. باستانشناسای آلمانی از 160 سال پیش کاوشگری رو توی این شهر شروع کرده بودن که هنوزم ادامه داره. باستانشناسای آلمانی علاوه بر پرگامون یه عالمه آثار باستانی هم از تاق کسرا و بازمانده های تیسفون جمع کردن و بردن موزه پرگامون. گنج ما هم تو همین گنجین است. محسن مقدم یکی از بنیانگذاران دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود. اما چرا اسم محسن مقدم رو آوردیم؟ چون ایشون بعد از تأسیس دانشکده هنرهای زیبا یک کار مهم دیگه هم انجام داده. اونم طراحی نشان دانشگاه تهرانه. احتمالاً سال 1320. مرتضی ممیز سالها بعد، یعنی حدود 1150، این نشان رو ساده ترش میکنه. مقدم نشان دانشگاه تهران رو از یک قطعه گچبوری برداشته که از کاوش های باستانشناسان آلمانی توی تیسفون به دست اومده بود. الانم توی موزه پرگامون نگهداری میشه. تیسفون پایتخت اشکانیان و ساسانیان بوده و جاش هم الان در عراقه. مشابه گچبوری مورد نظر ما در جغرافیای امروزی ایران مثلا دامغان هم پیدا شده که الان در موزه های متروپولیتن نیویورک و موزه ملی ایران در تهران نگهداری میشن. همونطور که ساسانیان بعد از اشکانیان میخواستن هویت ایرانی رو دوباره در ایران احیا کنن، رضا شاه هم در زمان سلطنت خودش به شیوه‌های مختلف سعی کرد هویت ایرانی رو زنده نگه داره. شهرام خلدی، تاریخ‌دان، نشان دانشگاه تهران رو بخشی از پروژه بزرگ برساخت ملت‌سازی و شکل‌گیری هویت مدرن ایرانی در دوره پهلوی می‌بینه.
مسئله زنده شدن نمادهای ایرانی پیش از اسلام و در واقع به یاد آوردن این نمادها در دوران رضا شاه پهلوی رو باید به در واقع سه موج ایرانگرایی که از سلطنت فتحعلی شاه قاجار آغاز شد و در واقع اوجش در دوران سلطنت رضا شاه پهلوی بود نسبت بدیم. این سه موج، نخستین موجش جنبش بازگشت هست که به رهبری فتحعلی خان ملک‌الشعرای سبایی کاشانی آغاز میشه و تلاش میکنه که پارسی‌گویی و سنت فردوسی رو زنده بکنه در اون چیزی که ما در شاهنشاهنامه فتحعلی خان ملک‌الشعرای سبا میبینیم که به تقلید از شاهنامه فردوسی نوشته شده و تلاش هم سرایندگان نظم و هم نویسندگان نثر در اون دوره هست برای اینکه هرچه بیشتر به فارسی نوشته بشه و به فارسی سروده بشه. انقلاب دوم، در واقع موج دوم، جنبش بیداری ایران هست که همون مشروطیت هست و موج سوم در واقع انقلاب پهلوی هست که خودش انقلاب رضاشاهی در سه موج انجام میشه: کودتای 1299 سردار سپه و دومیش پادشاهی رضاشاه پهلوی و سومیش به نظر من کشف حجاب است. حالا در این میون افرادی مانند ابوالحسن خان صدیقی و دیگران میان و در واقع معماری دوران هخامنشی رو، معماری دوران ساسانی رو، گچکاری های اون رو زنده می کنن. حالا ابوالحسن خان صدیقی به نوعی میشه گفت نقاش مجسمه ساز هستن و آثارشون رو ما روی کاخ دادگستری می بینیم، ولی به همین ترتیب ما در واقع یک در واقع بیدار شدن و بازگشت به اون دوران رو در آیکانولوژی یا آیکانوگرافی هویت ایرانی مشاهده میکنیم. حالا در این خصوص باید عرض بکنم خدمتتون که اتفاقی که در مورد نماد دانشگاه تهران افتاده بعقیده من اون چیزی هستش که به نوعی در آیکانولوژی بهش کانورجنس میگن. یعنی هم ممکن هست که در واقع کسانی که این نماد رو پیدا کردند از طریق کاتالوگ های موزه هایی مثل موزه پرگامون یا موزه متروپولیتن نیویورک که اون موقع منتشر می شدن و در اقصی نقاط جهان در اختیار وزارت خانه های فرهنگ قرار می گرفتن، کشورهایی که البته مستقل بودند، و فراموش نفرمایید که ایران چنان به گذشته باستانی خودش باور داشت که به خاطر این پیوندهای باستانی، برای مثال هر جایی که امپراتوری حبشه یا اتیوپی نمایندگی سیاسی نداشت، ایران بود که حافظ منافع کشور حبشه اتیوپی بود. بنابراین با این نگرش، بنابراین اگر بگیم که اون گچبری حالا یا عکسش به دستشون رسیده یا برای مثال ازش آگاهی دیگری پیدا شده، در واقع الهام دهندهی بوده برای اینکه این آیکانولوژی یا آیکانوگرافی جنبش احیای ایرانی از طریق در واقع بازشناسی و ابداع این نمادها زنده بشه و در واقع حتی در صدر مهمترین مؤسسه فرهنگی کشور به عنوان نمادش، یعنی دانشگاه تهران، قرار بگیره. اما نقطه عطفش اون نیست. به نظر من نقطه عطفش رو ما باید در تاج رضا شاه پهلوی ببینیم که بازگشتی هست به تاج پادشاهان ساسانی و بازسازی اون هست، و نیز در ساختمان شهربانی کل کشور ببینیم که در واقع مجموعه ای است از کعبه زرتشت و دیگر آثاری که مربوط به دوران هخامنشی هست، دوران ساسانی هست، و بنابراین این نماد دانشگاه تهران یک اثر مخلص و مفید نمادشناسانه برای یادآوری هویت ایرانی است که متاسفانه با وجود اینکه مرحوم مرتضی ممیز اون رو تکمیلش میکنند، در موج در واقع امواج حوادثی که پس از انقلاب سفید اتفاق میافتند غوطه‌ور میشه و در واقع تبارشناسیش به بوته فراموشی سپرده میشه.
لوح، مهر یا نشانی که الگوی نشان دانشگاه تهرانه، یه مربع با اضلاع 39.5 سانته، جنسش از گچی خاکی رنگه. در دو طرف این مربع دو بال نقش بسته شده که تو الواح و مهرهای ساسانی زیاد دیده میشن این دوتا بال و میتونه متعلق به عقاب باشه. این دو بال در اواخر دوره ساسانی روی تاجها هم اومدن. تو شاهنامه فردوسی بهشون تاج دو پر گفته شده. بالای لوح هم یه نوشته‌ای داره که خیلی سرش بحثه. به اونم میپردازیم. این گچبری رو میگن نشانی خانوادگی بوده و عده‌ای هم مثل مدی اهرابی انسانشناس دینی میگن برای خوششانسی بوده.
با این آیکونوگرافی یا شمال نگاری که طبیعتا حالت تصمیم مانند یا حالت مروارید داره در اطرافش و در وسطش، خب طبیعتا یک حالت فر یا فر و هر دوتا بال هستش که اونجا هم یه دو سه تا یا چهار تا طبیعتا مروارید ایجاد موجود هست و در بالا هم حالت یک نوشتاری به صورت پهلوی هست. این به هر حال دنومینیشن ها و مقاصد مختلفی داشته، یا مثلا میشه گفت از زمان از اوایل مختلف میتونیم اینو بررسی کنیم که اصلا برای چی همچین آیکونوگرافی یا شمایل نگاری انجام شده. چندین نظریه و فرضیه وجود داره که از فرضیهاش که آقای ابوالولو سوداور در کتابش در 2014 اشاره میکنه، در دو نقطه اشاره میکنه که این قضیه حالت قضیه فر یا قضیه حالا اوسپیشوس هست، یعنی حالت چیزی که مثلا برای آینده خیلی خوب هست یا مثلا صورت خوبی داره. و قضیه اینطوری هست که به نظر کسانی که کاری آرتیستوری یا قضیه تاریخ هنری انجام میدن، این احتمال داره که اون دوتا پر قضیه های فر یا فر و هر هست، قضیه چیز بسیار یعنی اومن خوبی هست برای اون کسی که داشته. این در خود سیل یا در مهری وجود داشته که در زمان ساسانی ها یکی از های پریست ها یا موبد موبدان های مشنا انگار استفاده می کرده به نام باب هارده، همچین اسمی داشته در زمان ساسانی و حتی در موزه هایی در فرانسه و در آلمان هم دیده شده که بعدا انگار سردر نقش دانشگاه تهران هم از اون در زمان رضا شاه کشیده شده که البته اونم حالا بحثای خودشو داره. اما حالا قضیه که ما میتونیم اینو دیکد کنیم یا مثلا تشریح کنیم این قضیه رو، اینجا از سمبل های مختلف استفاده شده که حالت توتمی میتونن داشته باشن، توتمی و در حدیث حالت توتمی یا قضیه این که برای خدایان استفاده میشه. این قضیه که حالا ابوالولو سوداور بیان میکنه احتمال میده که این دوتا پر اشاره به میترا و آناهیتا داره.
گفتیم که این لوح در جاهای دیگه هم جز تیسفون پیدا شده، مثلا در کاخ ساسانی دامغان. اما نکته مهم واژه‌ایه به خط پهلوی که میان دو بال جا گرفتن، البته بالای دو بال. عده‌ای میگن این کلمه افسود یا امروده، یا حتی عده‌ای میگن ایلان یا ایرانه. اما مدی اهرابی نظریه های دیگه ای رو هم مطرح میکنه.
نوشتاریش اگه نگاه کنیم نورا، چون میدونیم در زبان آرامی نورا یعنی لایت یعنی چراغ، یعنی آتش، و احتمال داره که زبان پهلوی هم NWRA استفاده شده، که البته بعضی هم اونو اورا میخونن، ولی خب بحث این است که چون این زبان خط پهلوی خطی است که الفابت زیاد نداره و الفابت L و R هم یک جور نوشته میشه، W و O هم یک جور نوشته میشه، و بخاطر همینم حالا ابوالعلا سودابر اونو به صورت نورا میخونه، یا همین چراغ لایت یا آتش. حالا یه قضیه آتشدان هست که همون قضیه آتشدانی هست که در پشت سکه های ساسانی هم ما اونو میبینیم. احتمالاً قضیه محراب هم میتونه باشه، چون میترا و آنایتا محراب یعنی قضیه محراب ماه، یا رت دیوان دوا، یا قضیه دیواین کاپل دیواینی هستن، یعنی دو تا خدایی هستن که احتمالاً یه چیز حالا سمبولیک یا حالا یه قضیه حالا چی میگم فتیشی داشته در اینجا. دقیقاً نمیشه این رو باز کرد خیلی، ولی خب به هر حال نظریه دیگه هم میتونیم روش بگیم که این بالا برای حالا قضیه فروهره، قضیه همون اهورا مزداست، یا قضیه اجدادی توتمیه. از زاویه‌های مختلف هم میتونیم اینو در نظر بگیریم. روی این قضیه باید تاکید کرد که این آثار در جاهای مختلف هم پیدا شده غیر از تیسفون، و نشون میده که انگار یک چیز ولویشینگی بوده برای اون فرهنگ، حالا زمان ساسانی ها و یا قبل از اون زمان ساسانی به احتمال قوی استفاده میشده، آیا شاید فر ایزدی بوده، فر کیانی بوده، اونم دقیقاً مشخص نیست. چیز زیادی از این ما در جای مختلف صحبت نشده متاسفانه، ولی خب بعضی وقت از این سیمبول ها و از این شمای نگاری ها در جاهای مختلف پیدا میشه که شاید اصلا هدف ها و واژه ها و چی میگه مفاهیم مختلفی داشته از ترسیمشون.
پادکست گنجنامه رو گوش کردین. من هستی پودفروش هر بار در گنجنامه سراغ یکی از آثار تاریخی ایران در موزه های دنیا میرم و اون شی رو معرفی میکنم و به حواشی تاریخی اون شی میپردازم. هر هفته شنبه ها در پادگیرهای رادیو فردا و کست باکس من رو دنبال کنید.